امیدوارم در ادامه همراه همکارم روزبه بلحری باشید و مجله کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران و بیانیه شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی درباره لزوم تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه خواستار اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان همچنین به تبعیض در اجرای قانون متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری معترض بودند.
کشتی بازنشسته.
یک سخنران زن نیز در این تجمع گفت:
می‌خوایم از جناب آقای نوبت که توی سخنرانیشون فرموده بودن که من اطلاع نداشتم که همه 30,000 میلیارد برای بازنشسته‌ها متناسب سازی صورت نگرفته. حالا که آقای نوبت می‌دونن که چنین کاری انجام نشده، با توجه به اینکه بودجه در تامین اجتماعی موجوده و آقای سالاری فرمودن که اگر آقای نوبت دستور بدن، دستور انجامش رو از رئیس جمهور هم گرفتن، بنابراین خانم حیدری مدیر کل امور مستمریان گفتن ما احکام را میزنیم. پس آقای نوبخت لطفا دستورش رو بدن که از اون 32,000 میلیارد، از تتمه اون 32,000 میلیارد احکام ما رو تا آخر کار بذارن، متناسب سازی دوم رو انجام بده. اجازه این کار برای استفاده از اون 32,000 میلیارد تتمهش در کجا آقای نوبخت؟ چیزی رو که ما میخواییم الان همینه.
این سخنران همچنین اضافه کرد:
همگی در کنار هم با هم با اتحاد میتونیم حقمون رو بگیریم. پایداری کنید، خسته نشید و دنبال کارا بگیرید. ما این که میتونیم رسمنده دیروزی برسته امروزی،
رسمنده دیروزی برسته امروزی، رسمنده دیروزی برسته امروزی.
همزمان به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، تجمع‌های دیگری در اهواز، شیراز، نیشابور، اصفهان، ایلام، عراق، کرمانشاه، کرج، قم، خرم‌آباد، یزد، قزوین، سنندج، کرمان و بجنورد در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرها برگزار شد. این تجمع‌ها با فراخوان تشکل‌های مستقل مربوط به بازنشستگان برگزار شدند. سخنان یکی از سخنرانان را در تجمع اهواز می‌شنویم.
نیاز داشته باشد از این صندوق برداشت می کنند و هر وقت که قرار از جیب هزینه کنند، متاسفانه می گوییم این صندوق خصوصیه و به من ارتباطی ندارد. اگر این صندوق خصوصیه دخالت جنابانی چه می کنه داری؟ چرا هیئت اومنایش کردی از این جمع 9 نفر 6 الی 7 نفرش دست میشونده دولته؟ الان ما بحثمون اینه، ما حقوق از دست رفته خودمونه میخواییم. ظرف 14 سال گذشته معادل 45% سفره بازنشسته کوچیک شده و متاسفانه امسال خب دیدی با توجه که این آقایون 32,000 میلیارد پول در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشتن، متاسفانه 17,000 میلیارد اون متناسب سازی کردن، اون هم نیمه شکسته و ما بقیه پول معلوم نیست با کجا رفته و سرانجام باقی پول چه شد.
تجمع کنندگان هم در خرم‌آباد شعار دادند:
لا حصول نتیجه، لا حصول نتیجه، تجمع تجمع،
در قزوین هم این شعار داده شد:
مردم این کافیه، صفحه همون خالیه.
در این حال به نوشته ی ایسنا، نمایندگانی از تجمع کنندگان به سازمان برنامه و بودجه دعوت شدند و رضا عوض‌پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی این سازمان به آنها گفت که پس از تصویب لایحه دو فوریتی ارسال شده به مجلس، متناسب سازی به صورت 100% اجرا می شود. در تجمعی دیگری که در پی فراخوان شماری از تشکل‌های رسمی کارگری در مقابل مجلس انجام شد، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی از شرایط معیشتی و تبعیض‌هایی که متحمل می‌شوند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان شعارهایی سر دادند، مانند کشتی بازنشسته اکنون به گل نشسته، تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم، بازنشسته می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع با ناعادلانه دانستن وضعیت معیشتی طبقه کارگر افزود نسبت به اختلاف مستمری بگیران تامین اجتماعی با دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری معترضیم و این اختلاف فاحش را ناعادلانه می‌دانیم. او با اشاره به بدهی 360 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت دولت باید بدهی خود را به نهاد تامین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان از رکود و ورشکستگی خارج شود. تجمع‌های مشابهی نیز در چند شهر ایران مانند اهواز برگزار شد. به نوشته ایلنا، یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز گفت در سال جاری سطح فقر به 10 میلیون تومان رسیده و این در شرایطی است که 65% حداقل بگیران زیر 2 میلیون تومان یا زیر 1 میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند. بازنشستگان هواپیمایی هما در اعتراض به اجرا نشدن طرح همسانسازی مستمری‌ها و پرداخت نشدن مطالبات موقعه خود تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند:
قانون همسانسازی اجرا باید شود.
بازنشستگان هواپیمایی هما در گذشته نیز تجمع‌های مشابهی برگزار کردند. صدها تن از کارگران شرکت تهران جنوب فعال در پروژه بندر مجیدی ماهشهر در اعتراض به اخراج 25 تن از همکارانشان از سوی کارفرما دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش وبسایت عصر جنوب، کارگران این شرکت در شهریور سال جاری نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کرده بودند. ماموران نیروی انتظامی دوشنبه گذشته با شماری از کشاورزان شرق اصفهان درگیر شدند. کشاورزان شرق اصفهان چندین هفته است که در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود در روزهای دوشنبه تجمع و راهپیمایی می‌کنند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کردند. نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب، ساکن آمریکا:
بر اساس قانون جدید آب که داره به مجلس ارائه میشه، قرار هست که به جای مدیریت استانی آب، مدیریت حوزه‌ای رو شاهد باشیم. یعنی هر حوزه آبریزی که در کشور هست یک مدیریت واحدی داشته باشه و هر کدوم از استانا که بخشی از اونها در اون حوزه قرار میگیره نمایندگانی رو به هر کمیسیونی بفرستن. مسئله مدیریت استانی در طول چند دهه اخیر بلاهای زیادی آورده بر سر منابع آب، به ویژه در حوزه‌های مثل حوزه زاینده رود که بسیاری از مردم به ویژه کشاورزان آسیب دیدند و نتونستن راه حلی پیدا کنن درون خود استان اصفهان برای این مشکل و به دنبال این بودن که آب رو از استانهای دیگر بکشونن به درون این استان تا کمبود رو جبران کنن، اما نتونستن و به دلیل مصرف بیش از حد از آب زاینده رود و همچنین سفره‌های آب زیرزمینی ما با پدیده خشکیدگی تالاب گاوخونی مواجه شدیم و همچنین کشاورزان به ویژه در منطقه ورزنه آسیب زیادی دیدن که مدت هاست دارن اعتراض میکنن این کشاورزان شرق اصفهانی، اما عملا زورشون به جایی نرسیده. و از طرف دیگر به دلیل اینکه مدیریت استان به دنبال این بوده که آب رو از استان مجاور یعنی چهارمحال بختیاری بیاره، بحثی پیش میاد در مورد اینکه آبی که چهارمحال بختیاری داره در حقیقت بخش عمدهش مربوط به حوزه کارون هست و کم شدن آب حوزه کارون در مسیر این رودخانه آسیب‌های بسیار مهم زیست محیطی وارد می‌کنه بر محیط زیست اکوسیستم اون حوزه.
آقای کوثر به یک موضوع دیگر اشاره می‌کند.
الان که مدیریت قرار هست حوزه‌ای بشه هم یک نکته مثبتی هست، اما ساختار مدیریتیش شباهت زیادی داره به ساختار مدیریتی موجود در شورای عالی آب که از سال 1381 و با تشکیل وزارت جاده کشاورزی ایجاد شد. بر اساس این قانون تشکیل شورای عالی آب نماینده از رئیس جمهور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و افراد دیگری حاضر هستند، اما همه اینا در حقیقت بر اساس روابط دولتی و حکومتی میان از بالا تصمیم گیری های میکنن که هیچ پاسخگویی در قبالش ندارن و در طول این دو دهه گذشته آسیب های بسیار بزرگی رو به سرزمین ما وارد کرده تصمیم گیری های شورای عالی آب. حالا این کمیسیون های در حقیقت مدیریت حوزه هم نمایندگانی از دولت و حکومت داره و اختیاری عملا به کشاورزان، به سهم برندگان واقعی آب و یا نهادهای غیر دولتی نداده. مدلی که اومدن استفاده کردن بر اساس مدل اروپایی مدیریت آب بوده در حوزه ها، مثلا مدیریت و کمیسیون مثلا رودخانه دانوب یا رودخانه های بزرگی که در اروپا وجود دارن که هر کدوم تقسیم بندی های دارن و از هر کشوری که در این حوزه ها مشترک هستن نمایندگانی وجود دارن. اما نکته این هست که مدیریت حوزه های رودخانه ها در کشورهای پیشرفت عملا یک سومش دست زینفعان و نهایت مردم، یک سومش دست زیمدخلان و نهادهای غیر دولتی است که نقش ایفا میکنن در چارچوب این حوزه ها و یک سومش دست دولت هاست. میزان مشارکت مردمی و بخش خصوصی بسیار زیاد است، اما اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته یک ساختار کاملا دولتیه و حکومتیه و به نظر میاد که باز هم همون روند پر اشکال راندخاری و حضور سپاه پاسداران و شرکت مشاور قدرتمند ادامه پیدا کنه در مدیریت آب، مگر اینکه ساختار نظارتی و مشارکتیش تغییر کنه.
در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان تنش آبی در 700 روستای استان خوزستان نوشت روستاهای زیادی با مشکل بی‌آبی مواجهند. از روستاهای آبادان که در کنار دو رودخانه اروند و بهمنشیر روزگاری شیرین‌ترین آب ممکن را مصرف می‌کردند و اکنون آب ندارند، تا روستاهای بخش دهدز در ایزه که در کنار دو سد بسیار بزرگ تشنه و بی‌آب رها شدند. بر اساس این گزارش روستاهای اهواز هم به عنوان مرکز استان مورد بی‌توجهی محض قرار گرفتند. مهر نوشت قطعاً نمی‌توان منکر شد که محدودیت و نبود اعتبار کافی سد راه آبرسانی به روستاهای خوزستان است، ولی سوء مدیریت‌ها نقش اول مشکلات و بی‌آبی‌ها را دارد. جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی از برخی از استان‌های ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این معلمان خواستار استخدام مانند معلمان حق و تدریسی، نهضتی، پیشدبستانی و نیروهای خدماتی شدند. آنها همچنین از نمایندگان مجلس خواستند که امکان استفاده از بیمه حمایتی دولت را برای آنان تصویب کنند و همچنین علاوه بر داشتن سهمیه استخدام در آموزش و پرورش، امنیت شغلی نیز داشته باشند. در همین حال معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل ساختمان این وزارتخانه در شیراز تجمع کردند.
همکاران شاغلی که ضابط تدریس داشتن از پارسال تا الان که بهمن ماه 99 است و بازنشستگانی که ضابط تدریس داشتن حقوقشون پرداخت نشده و برای چندمین بار در اداره کل تجمع کردند و پاسخی کماکان دریافت نکرد.
هم همزمان با اعلام میزان سبد معیشت ماهانه در ایران، شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 شدند. پیش از این گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرده بود که هزینه سبد معیشت در ایران بین 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. به این ترتیب فاصله عمیقی بین درآمد و هزینه خانواده‌های کارگری و سایر مزدبگیران وجود دارد.
شنوندگان گرامی، با پوزش از قطع برنامه‌ها، کنفرانس امنیتی مونیخ لحظات پیش با سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. از شما دعوت می‌کنم که به برگردان فارسی این سخنرانی نخست گوش کنید، از بخش فارسی VOA صدای آمریکا، و بعد در رابطه با این سخنرانی با چند کارشناس گفتگو خواهیم کرد.
حمله به همه ماست. این عهد میثاق تزلزل‌ناپذیر ماست. هر باری که این ماده پنجم در اون موقع که اتفاق افتاد در 11 سپتامبر بود که ایالات متحده مورد حمله قرار گرفت، شما هم پیمانان ما به ما پیوستید تا با القاعده بجنگید و ایالات متحده متعهد هست که با شما، با ناتو و با هم شرکامون در افغانستان در آینده رایزنی بکنه. دولت من به شدت با روند دیپلماتیک که در راه است و پایان دادن به این جنگ، در واقع این جنگی داره 20 سالش میشه، متحده. ما همینطور متحدیم که مطمئن بشیم افغانستان دیگه هرگز به محل امنی برای تروریست‌ها برای حمله کردن به ایالات متحده و شرکای ما تبدیل نمیشه. ایالات اروپا هم، هم پیمانان اروپایی ما هم با ما ایستادن. همین هفته وزیران دفاع ناتو در واقع گسترش ماموریت‌های آموزشی و مشورتی در واقع در داعش برای در عراق برای مبارزه با داعش رو گسترش دادن، موافقت کردن. ما نمیتونیم بذاریم اونا برگردن و دوباره تجدید قوا بکنن، نیروهای دیگری رو در خاورمیانه اروپا و جای دیگه جذب کنن، در حالی که ما داریم خودمون در ایالات متحده داریم در مورد نیروهامون یه بررسی میکنیم در سراسر جهان. من خروج نیروهای آمریکایی از آلمان رو متوقف کردم. من همینطور اون سقفی که قرار گرفته بود توسط دولت قبلی بر نیروها، بر تعداد نیروهایی که در آلمان مستقر هستن رو، اون سقف رو دارم برمی‌دارم، اون حد رو دارم برمی‌دارم. من می‌دونم که چند سال گذشته فشار بود و آزمود این هم پیمان، این پیمان ما رو در دو سوی اقیانوس اطلس، ولی ایالات متحده متحده که برگرده تا با شما رایزنی بکنه، تا بتونی دوباره اون موضع ما به عنوان موضع مورد اعتماد، معتمد و رهبر رو به دست بیاره. من برای همین در امروز در نشست رهبران جی 7 شرکت کردم، جی 7 شرکت کردم، برای در مورد اینکه چجوری میتونیم با بحران‌های جهانی روبرو بشیم، از جمله کووید 19، از جمله چیزهای دیگه. و این اهداف از جمله هدف مرکزی راهبردی ایالات متحده است، و اون اینه که ایالات متحده باید امتیازات پایدار و پایدار ایالات متحده رو تقویت بکنه تا بتونیم با قدرت برخورد بکنیم با این بحران ها، به معنای بازسازی دوباره بنیادهای اقتصادی ما، به معنای بازآفرینی و بازسازی نهادهای اقتصادی و اجتماعی ما، تا بتونیم در سراسر جهان ادامه بدیم به کارمون. مدرن کردن نیروهای توانایی‌های نظامی ما در این حال رهبری با دیپلماسی ماست و ایالات متحده. همکاری مجددش با هم پیمانانش میتونه جهان رو برای همه امن‌تر بکنه. من امیدوارم که دموکراسی‌های دیگه هم بخوان در این کار حیاتی به ما بپیوندند. شراکت‌های ما سالیان سال ادامه داشته و مقاومت کرده، برای اینکه ریشه‌اش در غنای ارزش‌های مشترک دموکراتیک ماست. اونها به حالت گذاری و انتقالی نیستن، اینها در واقع حواس پرت کن نیستن، بلکه بر این اساس مبتنی هستن که هر نظری مهمه و حاکمیت قانون باید حفظ بشه. هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از ما نمیتونستیم به اینجا برسیم اگر در این راه ادامه نمیدادیم. و در بسیاری از مناطق از جمله در اروپا و ایالات متحده روند دموکراتیک زیر حمله قرار داره. من این رو میدونم. من شما، خیلی از شما رو سالهای سالی که میشناسم، مدتهای طولانی که میشناسم، شما میدونید من اون چیزی که فکرم هست میگم. بذارید باهاتون خیلی رک باشم. ما در بحبوحه یک بحث بنیادین در مورد آینده و مسیر جهانمون هستیم. بین اونهایی که میگن با توجه به تمام چالش‌هایی که ما داریم از انقلاب صنعتی چهارم تا همه‌گیری جهانی، این استبدادی که وجود ببخشید میگن بله اون در واقع اما اتوکراسی بهترین راه مقابله، اما بعضی ها هستن که میگن نه دموکراسی نکته مهم برای رویارویی با این چالشه. همونطوری که من بر این باورم با تمام وجودم، با ذره ذره وجودم، که دموکراسی پیروز خواهد شد و باید پیروز بشه. ما نشون دادیم که دموکراسی میتونه هنوز در این جهان تغییر یافته برای مردم ما نتیجه بخش باشه. این به نظر من مأموریت با ثبات و مستحکم ماست. دموکراسی اتفاقی به وجود نمیاد، ما باید درش بجنگیم، تقویتش کنیم، تجدیدش کنیم. ما باید ثابت کنیم که مدل ما یک الگویی برای جهانه، یک نمادی برای جهانه، بهترین راه برای تجدید احیای آینده ماست و بهترین وضع در شرایطی خواهد بود که ما بتونیم، و میدونم که با همکاری با دموکراسی های دیگه و شرکامون میتونیم با هر چالشی روبرو بشیم، هر چالش کننده ای رو هم باش برخورد کنیم. ما باید برای چالش راهبردی و رقابت راهبردی بلند مدت با چین همکاری بکنیم. ایالات متحده چطور میتونه با همکاری شرکاش بتونه در واقع با چالش های آسیا روبرو بشه و این یکی از مهمترین چالش هاییست که باش روبرو میشیم. رقابت با چین دشوار خواهد بود، این انتظار منه و این همون چیزی که ازش استقبال میکنم، برای اینکه به باور من در نظام جهانی اروپا و ایالات متحده به عنوان همپیمان کار میکنن و در منطقه هند و اقیانوس آرام در 70 سال گذشته به اتفاق فعالیت کردن. ما میتونیم رقابت برای آینده به سوی آینده رو پیروز بشیم، اما برای این کار ما باید این کار رو با سرمایه گذاری بر مشارکت هامون اون سرمایه گذاری لازم انجام بدیم. ما باید از رقابت برای فضا، از نوآوری، از مالکیت معنوی و غیره محافظت بکنیم، از دموکراسی هامون محافظت بکنیم. ما باید مطمئن بشیم که این نه فقط توسط یک عده کم بلکه توسط گروه گسترده‌ای حفاظت میشه. ما نباید اقدامات مخرب چین در مورد اقتصاد رو که به بنیادهای دموکراسی آسیب می‌رسونه نادیده بگیریم. ما همه نقش ایفا می‌کنیم. آمریکایی‌ها، شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های اروپایی باید و همینطور ساختارها رو باید جوری اصلاح بکنن که مطمئن بشن اقدامات نادرست رو دنبال نمی کنن، که شرکت های چینی هم باید متحد بشن، که باید معیارها و هنجارهای فضای مجازی مالکیت معنوی و غیره رو در واقع رعایت بکنن تا بتونیم بالا بریم نه اینکه بریم پایین. ما باید برای ارزش های دموکراتیک بایستیم و مقابله کنیم با اونهایی که میخوان به انحصار در بیارن و سرکوب رو انحصار در بیارن و اون رو عادی کنن. ما این همچنین راهی است که ما میتونیم از طریق اون با تهدیدهای روسیه مقابله کنیم. کرملین از دموکراسی ما هم به دموکراسی ما حمله میکنه و رهبران روسیه فکر میکنن که مردم ما فاسدتر یا به همون اندازه خودشون فاسدن، اما جهان میدونه که این درست نیست، حقیقت نداره. از جمله خود شهروندان روسیه هم این رو میدونن. پوتین میخواد پروژه اروپایی رو تضعیف کنه و ائتلاف ناتو رو تضعیف کنه، میخواد وحدت فرا اطلس رو و اراده ما رو تضعیف کنه، برای که وقتی که ما تضعیف وقتی برای که برای کرملین خیلی آسان‌تره تهدید یک کشور در واقع منفرد رو تا اینکه بخواد با وحدت و ائتلاف فرا اطلس رو برو بشه. برای همینه که من برای موضع من در برابر دفاع از حاکمیت اوکراین یکی از مواضع پایه‌ای امریکا در برابر اونجاست. همینطور مقابله ما اقدام روسیه در هک شبکه های کامپیوتری ما یکی از بسیار مسائل بسیار مهم در امنیت مشترک ماست. چالش های ما در برابر روسیه شاید متفاوت باشه با چالش های چین، اما اونها هم به همون اندازه واقعیت دارن. مسئله به جون غرب، به جون شرق انداختن نیست، بلکه در مورد یا در مورد مناقشه است. ما میخوایم همه کشورها بتونن مسیر خودشون را بدون تهدید اعمال فشار یا خطر یا خشونت در واقع روبروشن. ما نمیتونیم برگردیم به اون دوران جنگ سرد. رقابت ها نباید جلوی همکاری ما که بر همه چیز اثر میذاره رو بگیره. مثلا ما باید اگه میخوایم همه جا کووید 19 رو شکست بدیم باید همکاری کنیم. اولین یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری ما در مورد افزایش کمک های بشردوستانه برای مقابله با کووید 19 و جلوگیری بهتر و آمادگی بهتر برای همگیری آینده است. امروز من اعلام میکنم که ایالات متحده 2 میلیارد دلار تعهد نسبت به کوواکس رو متعهد میشه و قول میده که 2 میلیارد دلار